با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شیخ صنعان نوشته زنده یاد علی اکبر سعیدی سیرجانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله ادامه بدیم حکایت شیخ صنعان رو با اجازه.
در خدمتتون خواهشم.
قلمدران ریاکار نظرباز از یک سو برگردن شیخ صنعان منت ها می گذاشتند که برای حفظ ظاهر و تحمیق خلایق چنین و چنان کردیم، مجالس ذکر و سما برپا ساختیم، ساعتها با گروه گروه خلایق به گفتگو نشستیم و با منطق مغلطه و استدلال تهدیدآمیز چماقی به عوام کالانعام فهماندیم که برای نگهداری عفیفه مخدره مظلومه هیچ نقطه‌ای در جهان مناسب تر از خانقاه نیست. به مردم گفتیم که حضرت شیخ از پذیرفتن زن در خانقاه مقدس خود اکراه دارد و این واجب شرعی بر عهده شما خلایق است که بعد از نماز شب از درگاه احدیت با خلوص نیت بخواهید که دل شیخ را به رحم آورد و این ضعیفه عفیفه پاشکسته را به کنیزی قبول کند، وگرنه آرامش و امنیت شهر بر سر تصرف او به هم خواهد خورد و خلایق به جان یکدیگر خواهند افتاد. ما بودیم که مردم ساده دل از همه جا بی خبر را از کار و زندگی باز داشتیم و به پیرامون خانقاه کشاندیم و با ذکر هو هو یا هو یا من لا هو الا هو و به کمک دوغ وحدت آنان را چنان سرخوش و بیخود کردیم که یک صدا ما را وکیل خود خواندند و مکلفمان کردند که اولیا مخدره را تحویل حرمسرای شیخنا دهیم. ما بودیم که تاجر بیچاره را به تنگ آوردیم و وادارش کردیم که شخصاً از نگهداری زن اظهار عجز کند و او را به خانقاه سپارد. شیخ صنعان در حالی که از بازارگرمی حریفان به جان آمده و از این عشق پیری که سر به رسوایی زده و جماعت پرروی قلندران را به جانش انداخته بود احساس انفعال می کرد، در پاسخ هر یک از مدعیان خدمت لبخندی میزد و وعده‌ای میداد. یکی را مأمور پرده‌داری حرمسرا کرد، دیگری را به نگهبانی حجله‌خانه منصوب فرمود، سومی را ناظر آشپزخانه حرمسرا کرد. به هر یک خدمتی رجوع کرد تا به نحوی با اولیا مخدره در تماس باشند و به حظ بصری قناعت کنند. سپس مرحوم سید توصیف دلنشینی داشت از مجلس عقد کنان، مجلسی که بدون حضور احدی از کسان و بستگان دختر تشکیل شده بود و هر یک از قلندران خود را خیشاوند و وکیل صاحب اختیار او معرفی می کردند و بیان که به سراپای در حجاب پوشیده زن اعتنایی داشته باشند از زبان او و به نیابت از او سخن می گفتند و دقیقه آخر هم که لحظه بعله بران بود در پاسخ آخوندی که صیغه عقد را جاری می کرد چنان هم صدا بله گفتند که صوفیان و حاشیه نشینان مجلس بیان که کلامی از دهان زن شنیده باشند بانگ هو هو کشیدند و قشوریسه رفتند. آنگاه سید نازنین ما به شرح شب زفاف می پرداخت. از زبان خودش بشنوید. جماعت صوفیان و قلندران هوهو زنان و مبارک باد گویان شیخ صنعان را تا آستانه حرمسرا بدرقه کردند. شیخ به محض آنکه از دهلیز حرمسرا گذشت و جماعت مریدان را پشت سر گذاشت، وقار همیشگی و رفتار آرام و پرتمتنه خود را فراموش کرد و با قدم‌های شتابان به طرف حجله زفاف شروع به دویدن کرد. قلندران که از روزنهای در رفتار شتاب‌آلود شیخ را دیدند، حیرت زده به یکدیگر نگاهی کردند. خلیفه خانقاه زیر لب غرید که پس ما اشتباه کرده بودیم، نیروی جوانی شیخ فطوری نیافته است. قلندر دیگر حیرت زده نالید که در این صورت چیزی دستگیر ما نخواهد شد، همه ی رشته هامان پنبه گشت. سومی به دلداری دوستان شتافت که نگران نباشید، علیا مخدره که دختر نیست، مدتی هم بستر موسیو بوده است، بگذار یک شب هم در بغل پیرمرد باشد، بالاخره مال خودمان است. چهارمی حرف رفیقش را تأیید کرد که با این شتابی که پیرمرد به طرف حجله می رود، بعید می دانم فردا بتواند با پای خودش بیرون آید. یک شبه حسابش ساخته است. شیخ صنعان پشت در حجله رسید، لحظه ایستاد تا نفس به شمار افتاده خود را تنظیم کند، سپس با چند تنهه پیاپی ورود خود را اعلام داشت. آنگاه با وقاری شیخانه در نیمه باز حجله را گشود و قدم به سراچه گذاشت. پرده را کنار زد. در پرتو شعله لرزان شمعی که در گوشه اتاق میسوخت، چشمان مشتاقش به جمال عروس افتاد. زن بازی با یه خیره کنندش روی تخت لمیده بود، بازوی نیمه لخت و مرمرین را ستون سر کرده و خرمن مواج گیسوان طلایی را پشت سر ریخته و حلقه ای از این آبشار دلربا را روی سینه عریان و هوس‌انگیزش رها کرده. خدا بیامرزد، آسید مصطفای ما نه با هیچ گونه ای از مقولات زاله هنری آشنایی داشت و نه در طول عمر دراز و پربرکت خیش قدم از محدوده سیرجان بیرون گذاشته بود، اما چنان توصیفی از عروس به ناز آرمیده داستان می پرداخت که گویی حاصل عمری بصیرت متکی بر تجربه است. سالها بعد که در ردیف دیگر گناهان جوانی گذار مخلص به فرنگستان افتاد و از تالار نقاشی های موزه لوور دیدن کردم، در برابر تابلوی از شاهکارهای داوینچی بی اختیار به یاد منبر و مجلس مرحوم سید افتادم. گویی سید صاحب کرامت ما با دید مسبب سوراخ کن خیش در موزه لوور سیاحتی کرده است و آنچه بر فراز منبر گفته است توصیفی از این تابلو نقاشی بوده است. باری وقتی که سید به اینجای داستان می رسید، بچه های ولگرد و جوان های لوتی منش مجلس به شیوه سینماروهای لاله‌زاری سوت می زدند، هلهله می کردند و با صداهای عجیب و غریب خود نظم مجلس را در هم می شکستند. پیر زنها روی خود را تنگتر می گرفتند و زیر لب دعا می خواندند و بر شیطان لعنت می فرستادند. عاقل مردان مجلس با صلوات نطلبیده‌ای به سید هشدار می دادند که در توصیف ها و تشریح ها مبالغه نکند و جلوتر نرود. سید نکته سنج هم این هشدار را درک می کرد و دامن توصیف را فراهم میچید و به اصل داستان میپرداخت. شیخ صنعان قدمی جلوتر رفت، و چون عروس را همچنان نازآلود و بی‌اعتنا دید، سرفه دیگری سر داد که شاید زن حیا کند و پیش پای شیخ بلند شود و مطابق معمول دست آقا را ببوسد. اما اولیا مقدره نه پایش را جمع کرد و نه حرکتی به خود داد و نه حتی نگاهی به طرف شیخ افکند. شیخ قدم دوم را برداشت و سرفه دوم را در فضای حجله خانه پراکند، اما زن گویی در حالت خلسه فرو رفته بود و توجهی به ورود شیخ نداشت. شیخ با سومین قدم به نزدیکی تخت رسید و برای نخستین بار غرور شیخانه خود را زیر پای نیاز غریزی افکند و در هم شکست و با لحن اشتیاق‌آمیزی سلام داد. اما زن همچنان سرد و بی‌اعتنا نگاهش را به زاویه‌ای از اتاق دوخته بود. شیخ لرزشی در زانوان خود احساس کرد. صدای ضربان قلب سودازده خود را شنید. لرزان لرزان پیشتر آمد و کنار تخت زن زانو زد و گوشه توری زیبایی که نیمه اندام زن را پوشانده بود با انگشتان مرتعش خود لمس کرد. زن همچنان مجسمه سرد و زیبایی بی حرکت ماند. شیخ که توقع این همه خاری و بی‌اعتنایی نداشت، سرش را به طرف صورت زن برد و در گوش او زمزمه کرد: عزیزم. ناگهان مجسمه زیبا به حرکت آمد، با کف پای خود چنان بر سینه شیخ کوفت که پیرمرد به گوشه اتاق پرتاب شد و تاج درویشی از سرش افتاد و پیشانیش به درگاه اتاق خورد و شکست و خون جاری شد. پیرمرد توهین ناشنیده، خاری ناکشیده، با گوشه قبا پیشانی خونالود خود را پاک کرد، از زمین برخاست و این بار با فاصله بیشتر در برابر تخت زن زانو زد. همه شکوه شیخی از رفتارش و غرور کبریایی از وجناتش پریده بود. با تضرعی عاشقانه و چشمی گریان از معشوقه سنگ دل و بی ادب تقاضای ترحم کرد. زن به علامت نفرت روی خود را گرداند. شیخ با سر زانو به گوشه دیگر اتاق خزید تا در معرض نگاه او قرار گیرد، شاید دلش را به رحم آورد. این ناز خشم‌آلود سنگ دلانه و نیاز عاشقانه چند بار تکرار شد و سرانجام زن زیبا که حوصله‌اش از التماس‌های شیخ به سر آمده بود لب به عتاب گشود که پیرمرد از جان من چه می‌خواهی؟ و شیخ با لحنی که دیگر فروغی از وقار خانقاهی خود نداشت در جوابش نالید که عزیزم، اگر می‌دانستی برای نجات تو چه رنج‌ها کشیدم و چه جانفشانی‌ها کردم با من. زن کلامش را برید که برای نجات من؟ مگر من زندانی بودم که نجاتم دهی؟ مگر گرفتار بودم که برایم فداکاری کنی؟ شیخ که از این سؤال پرخاشامیز زن یکه خورده بود، با لحنی ملایمتر و قیافه‌ای حق به جانبتر جواب داد: آری عزیزم، همه صوفیان خانقاه و همه مردم شهر می دانند که موسیوی کافر خدا نشناس تو دختر عفیفه مسلمه مسلمانزاده را به عنف و جبر به عقد خیش در آورده بود. و چه می گویی پیر مرد؟ مگر عقل از کلت پریده است؟ دختر عفیفه مسلمه مسلمانزاده کیست؟ تو عزیز دلم، کی همچی حرفی زده است؟ کی ادعا کرده است که من مسلمان و مسلمان زادم؟ همه قلندران خانقاه، همه صوفیان خانقاه غلط کردند من اصلا دین و مذهبی نمی شناسم تا چه رسد به اینکه مسلمان و مسلمان زاده باشم. وانگهی گرفتم که مسلمان بودم و گرفتار دست به قول تو کافر خدا نشناسی شده بودم. زندگی من چه ربطی به کار تو داشت؟ اصلا تو و قلندران خانقاهت در این میان چه کاره بودید؟ لحن ملایم شیخ یک باره به خشونت گرایید و غیرت مذهبی در تار و پود وجودش پنجه افکند. اجرای وظیفه شرعی شور عاشقی را از خاطرش برد و نهیب زد. زن چه میگویی؟ این وظیفه طریقتی و شریعتی من است که قطب مسلم زمانم و خلیفه به استحقاق و بیرقیب خاتم پیغمبران. چگونه میتوانستم زنده باشم و بر تخت پوست شیخی و رهبری نشسته باشم و ببینم که زن مسلمه ای را کافری به اسیری برده باشد و برای نجات او خلق را نشورانم و جانش را نجات ندهم؟ مگر نشنیده ای که خواجه عالم صلی الله علیه و سلم فرمود من اسبه ولم یتهم به امور مسلمین لیس؟ که زن از نهیب شیخ جا خورده و لحظه ای دست و پای خود را گم کرده بود، به خود آمد و در برابر مردی که با محفوظات خانقاهی به جنگش آمده بود به حربه خدا داده خیش متوسل گشت و با اشوه ایمانسوز و غمزه وسوسه انگیز خطابه شیخ را برید که و محض خدا عربی بلغور مکن که من فارسی را هم به زور می فهمم. مثل اینکه فرمودید نجات مرا وظیفه دینی خود می دانید. درست است؟ درست شنیدم؟ البته جای اندک شائبه شک و ریبی نیست. پس مرا برای خدا نجات داده اید؟ بله مسلم است. بی ادنی شائبه ای از شوائب اغراض نفسانیه و شهوات شیطانیه. محض خدا اینقدر نیه به نافم نبند و زبان خانقاهی را بگذار برای صوفیان و قلندران خانقاهت. خب اگر مرا محض خدا نجات داده ای و از این اقدام قصد ثواب آخرتی داشته ای، پس بگو ببینم بنده اینجا چه کار میکنم؟ چرا مرا تحویل خیشان و کسانم ندادی؟ چرا این چند روزه با هزار دوز و کلک خواب و آسایش را بر من حرام کرده ای؟ از اینها بالاتر چرا مرا به حجله خانه کشانده ای بیان که بله ای از زبان من شنیده باشی؟ زبان شیخ به تتپته افتاد و لحن غرورآمیز و طلبکارانش به ناله استرهام بدل گشت که عزیز دلم، شهر پر از کفار است، همه در کمین روبودن تو نشستند. اگر سایه من بر سرت نباشد خدا می داند چه به روزگارت خواهند آورد. خدا شاهد است که من جز نگهداری و نجات تو قصدی و غرضی ندارم. شیخ نازنین دست از ریا بردار، صاف و پوسکنده بگو عاشقم شده ای و با همه وجودت مرا میخواهی. عرق سردی بر پیشانی شیخ نشست و از لابلای شیارهای افقی و عمودی ناسیهش دویدن گرفت و در انبوه محاسنش گم شد. قدمی به تخت نزدیکتر شد و در برابر زن زانو زد و با آهنگی لبریز از صداقت و صفا اعتراف کرد که عاشقت شدم، تو را با همه وجودم میخواهم و در راه رسیدن به تو از جان خودم هم مزایقه ندارم. جانت به سلامت باشد، من جان تو را نمیخواهم، اما رسیدن به وصالم شرایطی دارد. اگر میخواهی اسمن زن تو باشم و رسمن آزاد، همین مقدماتی که چیده ای کافیست. منتها حق نداری قدم به اتاق من بگذاری و دست به اندام من بزنی. اما اگر مرا میخواهی و میل داری در آغوش گرم و نرمم رنجهای گذشته و حسرتهای جوانی را فراموش کنی، چاره ای نداری جز این که بگو بلایت به جانم، سر چه قابل که نثار قدم دوست شود. سرت سلامت، تعارف را بگذار کنار. اولش یادت باشد که من دین و ایمان درستی ندارم، اصلا پایبند هیچ ملت و مذهبی نیستم، بنابراین حق نداری مقام شیخی و رهبریت را به رخم بکشی. شیخ و رهبر باش برای صوفیان هوهوزن و قلندران تبرزین بردوش خانقاهت. وقتی که نزد من میایی باید به صورت یک آدمیزاد معمولی باشی، بی هیچ ادعایی و غروری. دل شیخ از این پیشنهاد به درد آمد. سالهای گذشته سینماوار از پیش چشم خیالش رژه رفتند. رنجهای جوانی و خدمت پیران و آداب درویشی و ذکرهای نیم شبی و نمازهای سحرگاهی به یادش آمد. به خاطر آورد که تخت پوست شیخی را به آسانی به دست نیاورده است. جلب عنایت شیخ پیشین و غلبه بر حریفان و کنار زدن رقیبان با چه دشواری هایی همراه بوده است. نیت کرد که برخیزد و پای تقوا بر فرق این عشق رسوا زند و مقامات زهد صد ساله را فدای عشق و هوس نکند، اما سنگینی نامعهودی در وجود خود احساس کرد، دریافت که نمیتواند. وسوسه زیبایی زن دامن جانش را گرفته بود و به راحتی از دست نمی گذاشت. سرانجام تسلیم هوس شد و در برابر چشمان نافذ و ایمان کش زن تعهد کرد که به میل دل او رفتار کند. زن فتان که نخستین حمله خود را با پیروزی نامنتظری همراه دید، بر جسارت افزود که از اینها گذشته من زنی هستم ناز پرورد تنعم، نه در خانه پدرم سختی کشیدم و نه در خانه شوهر. فضای محقر خانقاه با حجره های مختصر و توسری خوردهش جای من نیست. در این اثنا هیاهوی از فضای خانقاه شنیده شد. زن سکوت کرد و شیخ که با همه وجودش محو تماشای جمال و مستمع سراپا دقت سخنان زن بود، به خود آمد و با حرکتی چابکانه از جا جست و به طرف در اتاق رفت تا از علت هیاهو جویا شود. صدای داد و فریاد هر لحظه بیشتر می شد و در انبوه صداها جمله های بریدهی به گوش هجل نشینان زفاف خورد که به چه حقی او را به هجله برده است؟ مگر اینجا شهر هرت است؟ پیرمرد 100 ساله خجالت نمی کشد؟ نمی گذاریم خاک خانقاه را به توبره می کشیم، کشگولهایتان را بر فرقتان می شکنیم. و در میان هر یک از این عبارات شعارگونه جسارت آمیز هم همه صوفیان به گوش می رسید که ظاهراً راه را بر مهاجمان بسته بودند و یک صدا با نغمه هو هو یا هو یا من لا هو الا هو می خواستند به فریادهای مدعیان غلبه کنند. شیخ به در هجله نزدیک شد، پرده را به کناری زد، قفل شب‌بند در را گشود و خواست در را باز کند و به حیات خانقاه رود که به یاد اندام نیمه عریان زن افتاد. خون غیرت در شقیقه هایش دویدن گرفت، به طرف زن برگشت، شمدی را که پایین تخت افتاده بود برداشت و با احتیاط به طرف تخت رفت که اندام مخدره عفیفه را بپوشاند. اما زن با یک حرکت دست شمد را به کناری پرت کرد و پرخاش کنان نهیب زد که مگر قرار نشد غرور غیرتت را بیرون در بگذاری و نزد من بیایی؟ من اهل حجاب و روسری و توسری نیستم، من آزاده به دنیا آمدم و میخواهم آزاد زندگی کنم. در این فاصله بانگ هیاهوی مهاجمان بیشتر شد، جماعت به هجل خانه رسیده و با مشتهای پیاپی بر در میکوبیدند. شیخ سراسیمه و غضب‌آلود به طرف در اتاق دوید. در گشوده گشت و در آستانه آن جوان بلند بالایی نمودار شد. دو سه نفر دیگر هم در حیات خانقاه با صوفیان گلاویز بودند. شیخ با خشم پلنگی که شکارش را روبوده باشند به طرف جوان متجاوز حمله کرد. با یک نهیب امواج هیاهو را در هم شکست. سکوت رعب‌انگیزی بر فضای خانقاه مستولی شد. اما لحظه‌ای بیش نپایید. جوان متجاوز رویاروی شیخ قرار گرفت که به حکم چه قانونی دختر ما را ربوده‌ای و به حجلگاه برده‌ای؟ پیرمردی از مهاجمان فریاد زد: ایها الناس، از این شیخ بپرسید از جان دختر ما چه می‌خواهد. مردم شهر که به تماشا آمده بودند، بعضی حیرت زده صحنه کشمکش را می‌نگریستند. گروهی از اهانتی که بر شیخ رفته بود اشک اندوه بر مژگان داشتند. معدودی هم با مهاجمان همدردی می‌کردند، نه به شجاعت و جسارت آنان، بلکه با زمزمه هایی که در آغاز به سختی شنیده می شد و اندک اندک اوج می گرفت و از همین جماعت تماشاچی عبارتی به گوش شیخ خورد که ظاهراً جوش و خروش شیخ و فداکاری های ما مردم از همه جا بی خبر نتیجه خوبی نداده است. به جای آنکه دختر بیگناه را از آغوش کافری نجات دهیم و به خانوادش بسپاریم، به چنگ قلندران شهوت پرست خانقاهی سپرده ایم. شیخ هوا را پس دید. اگر بیش از این تأمل کند و خاموش ماند، بر جسارت مدعیان و تردید صوفیان و انکار شهریان افزوده خواهد گشت و چه بسا به طرف حجلگاه هجوم برند و طعمه ناب ناچشیده را از چنگ هوسش برو بایند. پرده خونالود غضب چشمان حیرت زده اش را فرا گرفت. با یک جهش خود را به سکوی وسط خانقاه رساند. قلندران تبرزین بردوش دورادورش را گرفتند. عمله سما شاخ نفیرها را از توبره برگردن افکنده بیرون کشیدند و با همه نیرو در آنها دمیدند. صدای طبل و نفیر فضای خانقاه را فرا گرفت. شیخ در لحظه ای مناسب شب کلاه درویشی را از سر برداشت و انبوه گیسوان سفید خود را بر دوش ریخت. با یک فریاد هو هو یا هو، صوفیان و قلندران را به خروش آورد. مردم حیرت زده شهر هم بیان که در جمع مریدان شیخ باشند، هم صدای صوفیان به ذکر یاهو پرداختند و بانگ اعتراض مهاجمان در همهمه ذکر جلی گم شد. گیسوان بردوش رها شده و قیافه ملکوتی شیخ و از همه بالاتر اشک بر محاسن غلطیدهش دل جماعت را به جوش و هیجان آورد و منکرانی که تا لحظه پیش در کار شیخ به چون و چرا پرداخته و با مهاجمان همصدا بودند، یک بار خود را فدایی شیخ یافتند. در این هنگام با اشارت دست شیخ سکوتی صحنه خانقاه را فرا گرفت و در پی آن شیخ با صدای رسایی جمعیت را مخاطب قرار داد که ای یاران طریقت و هواداران حقیقت، ای مردان غیور و ناموس پرستی که مخدره عفیفه مسلمه محترمه ای را از چنگ کافر ملعون خدا ناشناس نجات دادید، چرا انتقام ناموس برباد رفته این زن را از خیشان و کسانش نمی گیرید؟ مگر اینان نبودند که دختر خود را تسلیم موسیوی کافر کردند؟ اگر همان روز به حساب این کفار خارج از اسلام رسیده بودید، امروز جرأت نداشتند حریم مقدس خانقاه را در هم بشکنند و به سراغ زن بیایند که او را ببرند و تسلیم کافری دیگر کنند. ای قلندران وارسته، ای صوفیان صافی عقیده، ای همشهریان غیرتمند، ناموس پرستی شما کجا رفته است؟ بکشید این کاف کفار حربی را. خب وقت اون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید که بقیه این داستان رو بذاریم برای فردا دیگه.
خواهش میکنم در خدمت
شما و همه شنوندگان به خیر و خوشی.
سپاسگزارم.
خدا.